من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که مربوطی به این بحث معقول اول و ثانی منطقی و فلسفی است این است که اگر ذهن نظیر آینه باشد، همونطوری که در ابتدای رساله کبرای مرتضی شریف آمده به عنوان تفهیم، و از خود هیچ ابتکاری نداشته باشد، ما هرگز فلسفه نخواهیم داشت و همچنین بسیاری از علوم استدلالی را از دست خواهیم داد، برای اینکه اون چه از خارج می آید همون معقولات اولی است. عناوین از قبیل کلیت و جزئیت و همچنین کلی ذاتیت و عرضیت، ذاتی همچنین نوعیت و فصلیت و جنسیت، همه اینها جزء ساخته های ذهن است. اگر ذهن مثل آینه باشد، هرچه از خارج گرفت دارد و هرچه نگرفت ندارد و خودش قدرت فعالیت نداشته باشد، هرگز ما منطق هم نخواهیم داشت، برای اینکه منطق از اول تا آخر و از آخر تا اول در محور مطالبی بحث میکند که همینا ساخته ذهنه، یا در باب معرف سخن میگوید یا در باب حجت. میگوید حجت سه قسم است: قیاس است و استقراء است و تمثیل. همه اینها عناوین ذهنی است. قیاس چیست؟ قیاس قول مؤلف از قضایاست که ذاتاً مستلزم نتیجه باشد. قضیه چیست؟ قضیه آن است که موضوع را آدم تصور میکنه، محمول را تصور میکنه، محمول را برای موضوع ثابت میکنه. همه اینها در محور صور ذهنیه هستند. تصور، تصدیق در باب معرف یا حد تام است یا ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص، و همچنین قضیه، عکس قضیه، عکس مستوی، عکس نقیض، و همه اینها امور ذهنی است. اگر ما سرمایه های علمی من همون چیزی است که از خارج به ذهن آمده، لازمش آن است که ما منطق نداشته باشیم. وقتی منطق نداشتیم، میزان استدلال نخواهیم داشت، چون که فلسفه هم نخواهیم داشت، نه فلسفه های الهی نه فلسفه های غیر الهی. پس اولی مطلب آن است که ذهن مثل آینه نیست که فقط اون چرا از خارج به او دادن بگیرد، بلکه اون چرا از خارج به او دادن میپذیرد و خودش هم روی این مواد خام بسیاری از مسائل را استنباط میکند. این امر اول. امر دوم آن است که همون طوری که ذهن فقط از خارج نمیگیرد بلکه خود هم میسازد، نمیشود گفت که بعضی از مطالب را فقط از نزد خود دارد، یه چیزایی را پیش خود میسازد. زیرا اگر ذهن چیزی را از خود داشته باشد یا پیش خود بسازد، ارتباط این ساخته ها با خارج قطع است. قهرن یا بر هیچ موجود خارجی صدق نمی کند یا بر جمیع موجودات خارجی با صدق میکند، چون فرض آن است که این مطالب را ذهن از خود دارد و خود ساخت، نه روی موادی که از خارج گرفته است تا به طور غیر مستقیم به خارج رابطه داشته باشد. اگر ذهن پیش خود چیزی را بسازد و از خود چیزی داشته باشد، لازمش آن است که یا بر هیچ چیز از اشیاء خارج صادق نباشد یا بر جمیع اشیاء صادق باشد، و تالی به کلاش قیه محال فالمقدم و مستو. این هم یه قیاس استثنایی است. بیان ملازمم این است: اگر مطلبی را از راه حس به مانند آن ذهن درک کرد، روی این مطلبی که ذهن درک کرد چیزهای را استنباط کرد، پس این امور مستنبطی ذهن از راه این مواد به خارج رابطه پیدا میکند. هم ارتباطش به خارج محفوظ است، هم منظم است که بر چی صادق باشد بر چی صادق نباشد. ولی اگر پیش خود چیزی بسازد یا مطالب پیش ساخته ای داشته باشد، این رو چون از خارج نگرفته برای هیچ موجود خارجی نباید صدق بکنه. اگر هم بر چیزی صادق است باید بر همه صادق باشد. چرا بر بعضی صادق باشد بر بعضی صادق نباشد؟ و این همچون محال است. ممکن نیست که ما مطلبی داشته باشیم که همه جا صادق باشد یا بر هیچ جا صادق نباشد. پس بنابراین ذهن چیزی پیش ساخته ندارد و پیش خود هم نمی سازد، بلکه هرچی می سازد رو مواد و عناصری می سازد که از خارج گرفته است. این دو مطلب را تصریحاً یا تلویحاً از تعلیقه سیدن استاد رضوان لاله در جلد دوم اسفار صفحه 339 و 40 آمده که در بحث قبل اشاره شد، و این چند سطر رو میخونیم تا به سار مطالب برسیم. تعلیقه ایشون در جلد دوم اسفار صفحه 339 این است: ما ذکره رحمه الله من الفرق بین المفاهیم الماهویه و المفاهیم الاعتباریه هو الحق الذی علیه مدار انتشاء المفاهیم. مفاهیم تا نشأت نگیرد و کثرت نگیرد، انتشاء و انتشار پیدا نکند، علم تشکیل نمی شود. مدار نشو و نمو مفاهیم همین است که صدر متعلم بیان کرد. حالا ایش توضیح می دن. می فرمان فعن بسلان از سفسط یوجب ان یکون بعض ما فی اذهان نامد المفاهیم موجودن به اینهی فی الخارج. چون سفسته باطل است، معلوم می شود که اون چه که پیش ماست، بعضی از اون چه که پیش ماست مصداق خارج دارد. چون اگر هیچ کدام از اینها مصداق خارج نداشته باشد میشه سفسته. همه اینها هم منطبق بر خارج باشد، معناش آن است که ما هرگز اشتباه نمی کنیم. چون این چنین نیست، هم ما اشتباه میکنیم، هم بعضی از این هم سفسته باطل است، پس بعضی از این عناوینی که در پیش ماست مطابق با خارج است. قهرن اون چه کس قابل تلبس به وجود خارجی و ذهنی است. این مفاهیم که هم در ذهنن و هم در خارج ماهیات حقیقیان که اینها را در مقولات دهگانه منحصر کردن، لاشم بعضی از مفاهیمن که وجودشون در خارج محال است و ما و همچنین بعضی از امورن که در خارجن و وجود اونها در ذهن محال است. پس ما سه قسم مطلب داریم. یک قسم اموری که فقط در خارجن و در ذهن نمی آید، مثل حقیقت وجود. چون حقیقت وجود خارجیت عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمی آید. بعضی امورن که هم در ذهن میان هم در خارج، مثل ماهیات، هم مقولات دهگانه و مانندن. بعضی امورن که فقط در ذهنن، اصلا به خارج راه ندارن، مانند مفاهیم که مفهوم غیر از ماهیت است، مثل مفهوم امکان یا مفهوم کلی و ماننده. اونگاه می‌فرمان به این که این مفاهیم که مصداقشون در خارج هست و وجودشون در خود مفاهیم در ذهنن، اینا ماهیات نیستن، برای که ماهیت آن است که هم وجود خارجی قبول کنه هم وجود ذهنی. و اینها این مفاهیم از خارج هم گرفته نشدن، وگرنه می شدن ماهیات. و این مفاهیم را خود ذهن ابتداعاً بدون کمک خارج نساخت، و الا لم تهمل على شيء او هملت على كل شيء. این هم قیاس استثنایی است. یعنی اگر چیزی را پیش ساخته ما پذیرفتیم یا ذهن اون قدرت داشته باشد که بدون کمک از موادی که از خارج آمده است چیزی را از نزد خود بسازد، این احد المحذورین را دارد. یا بر هیچ چیز عالم منطبق نیست یا بر جمعی اشیا منطبق. امور عامه ما نداریم که برای جمعی اشیا منطبق باشد. مثلا حتی مفهوم شی، مفهوم شی غیر از مفهوم شجر است. شجر مصداق شی هست، اما این میگه این مفهوم غیر از اون مفهوم است. مفهوم شی با مفهوم لاشی میگیم هماهنگ نیست. لاشی هم یه مفهومی است در ذهن دیگر. بله، یعنی خودش تصور بکند چیزی را که خود ساخته است، نه از خارج گرفته. شریک الباره تصور میکند، ولی از دو مطلبی که موادش را از خارج گرفته، یکی باری است و یکی شرکت است. اینا رو جمع میکند، دخت دوز میکند. مثل انسان دو سر، انسان بی سر. سر را تصور میکند، عناصر دیگر را تصور میکند، و این انسانی که اجزاش تصور کرده است اونا را در متخیل جمع و تفصیل. بنابراین اگر چیزی را ذهن پیش خود بسازد، یا بر هیچی منطبق نیست یا بر جمعی اشیا منطبق است. چون بر جمعی اشیا منطبق نیست، لازمش اینه که بر هیچی هم منطبق نباشد. و چون بر هیچی منطبق نیست و حکایت نمی کند، اونگاه می شود موجود خارجی، نه موجود ذهنی. چون موجود ذهنی یعنی علم، شأنی جز حکایت ندارد. اگر ما در ذهنمون مطالبی داشتیم که از هیچی حکایت نکرد، اونگاه میشه موجود خارجی. چون موجود خارجی خصوصیتش این است که از هیچی حکایت نمی کند. الان مثلا این شجر خارجی که در خارج موجود است، وجودش که از هیچ چیزی حکایت نمی کند، وجودش وجود خودش است. این چیزی نیست که وجود او از چیزی حکایت بکند. پس اگر چیزی را ذهن نزد خود بسازد، یا بر هیچ چی منطبق نیست یا بر جمعی اشیا منطبق است. چون بر جمعی اشیا منطبق نیست، قهرن بر هیچ چیز منطبق نیست. چون بر هیچ چی منطبق نیست و حکایت نمی کند، میشه موجود خارجی، نه موجود ذهنی. به اضافه بودن به این که ولکانت وجودات خارجیتن از لا حکایت لها فهی. پس این چنین نیست، چون بطالی باطل فالمقدام است. قهرن این مفاهیم ذهنی از مفاهیم ماده قبلی که به ذهن آمدن گرفته می شوند. فهیه مفاهیم مأخوذتون من مفاهیم ذهنیه، منتزعتون منها نوعا من الانتظام. پس فثبت ان الماهیات الحقیقیت مأخوذتون من الحقائق الوجودیه و الاعتباریاتو من الماهیات ذهنیه. پس ما ماهیات را از موجودات خارجی می گیریم و مفاهیم را از ماهیات ذهنیه میگیم، ماهیات در ذهن میگیریم. قهرن ذهن مثل آینه نیست که هرچه به او دادن بپذیرد و چیز خودش نسازد. این یک مطلب. و اون چرا که ما به وسیله این مفاهیم به خارج منتقل میشویم، این انتقال معلواسته است، حالا یا به یک واسطه یا بیش از یک واسطه، نظر اون مثال هایی که در مرایای متعاکسه گفته شد. اینا همون است که مواد خام را از خارج میگیرن، بعد رابطه محمول و موضوع رو میسنجن، از چیز را استنباط میکنن. مطلب سوم اون است که نه، اگر نفس با خارج رابطه برقرار نکند، نمیتواند چیز را انشاء بکند. برو ما نظر مرحوم صدر متعلقین رو بپذیریم که صور علمی قائم به نفسن به نحو قیام صدوری، نه به نحو قیام حلولی، و نفس انشاء میکند. اما وقتی نفس صورتی را انشاء میکند که مماثل با چیزی باشد که از راه حس با او رابطه برقرار کرده است، یعنی وقتی در قبال صورت یک درخت ایستاده است، صورتش رو حس میکند نه جوهر درخت را. وقتی در مقابل، یعنی حس او در مقابل صورت درخت قرار گرفت، نفس را مستعد میکند که صورتی مماثل صورت خارجی در را در سوق خودش انشاء بکند، ایجاد بکند. حالا این صورت علمی گرچه قائم به نفس است به نحو قیام صدوری نه قیام حلولی، اما وقتی نفس انشاء میکند که رابطه حسی را با خارج برقرار بکند. مطلب سوم آن است که گرچه ذهن مطالب پیش ساخته به هیچ وجه ندارد، این را عقل اثبات میکند و وحی امضا میکند که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکرم در سیاق نفی است، هیچی نمیدانستید، حتی ساده ترین مفهوم را. ولی اینها در باره باب تصورات است. در باب تصدیقات بعضی از چیزها را از خارج یاد پرا میگیرد، بعضی از چیزها را خود میسازد، خود درک میکند بدون اینکه از خارج بگیرد. همین که مفردات را تصور کرده است، معنای وجود را تصور کرده است، معنای حرارت را یا نور را تصور کرده است، اونگاه بدون اینکه از جایی این مطلب را تعلیم بگیرد، بدون اینکه از کسی بشنود و از کسی فرا بگیرد، همین که چشم دل باز شد، این کودک به مرحله فهم رسید. خواست چیزی را بفهمد، اولین امری را که میفهمد این است که نور هم باشد هم نباشد نیست. اگر هست نیست صادق نیست، اگر نیست هست صادق نیست. یعنی اجتماع نقیزن را میفهمد که الموجود لا یکون معدوما، المعدوم لا یکون موجودا. ولو نتواند این کلمه اجتماع نقیزین را درک کند، این مفهوم را درک کند و ادا کند، ولی همین که به لبه فهم رسیده است، اولین چیزی که می فهمد بعد از اینکه مفردات را از خارج گرفته است، مثلا معنای وجود را حالا یا از راه شهود یا از راه دیگر درک کرد و معنای نور را درک کرد، این تصدیق برای او حاصل است که یک شی هم باشد هم نباشد. مثلا نوری که اولین بار نفس او را درک میکند، این هم باشد هم نباشد محال است. بیان و ذالک این است که این کودک وقتی به دنیا آمده است، اول لامسه او چیزا را درک میکند. گریه های او گریه صادقان است، گریه دروغی ندارد. هر وقت گریه میکند معلوم شد یه مشکلی دارد، با لامسه چیزهایی رو درک میکند. حالا وقتی چشمش باز شد، اولین چیزی را که او میبیند بدون اینکه کسی یادش بدهد، مسئله نور است. نور رو میبیند، بعد در سایه، در پرتو نور مادر خودش را و مانند اون را میبیند. خب اینها را کسی به کودک یاد نمیدهد، ولی همین که چشم باز کرد، اول نور را میبیند، بعد در پرتو نور اشیا یا اشخاص را میبیند. اینا همش تصور است. وقتی که چشم دل باز شد، یعنی به لبه درک تصدیقی رسید، حالا هر مرحله است، همین که به لبه تصدیق رسید، اولین چیزی که درک میکند این است که یک شی هم باشد هم نباشد محال است. اینها را او درک میکند، ولی مواد اولیه را، یعنی موضوع و محمول را، از خارج گرفته است. یعنی وجود، مفهوم وجود را از خارج گرفته است، یا با مشاهده خود یا از راهی مفهوم را، مفهوم موضوع را، مفهوم محمول را از خارج گرفته، بعد در تصدیق برای او اولیست. اینها رو میگن فطریات، اولیات. اینها همونطوری که ما معقول اولی داریم، معقود اولی هم داریم. معقود یعنی عقد، یعنی قضیه. قضایای نظری معقود ثانی و ثالی و ثالث و امثال ذالکن، اما این اولیات معقود اولن. یعنی اولین چیزی را که نفس میفهمد همین مسئله استحاله جمع نقیزین و استحاله رفع نقیزین و مالند است. پس اینها را از خارج نمیگیرد، ولی پیش خود نمیسازد. وقتی پیش خود میسازد که موضوع محمول را خود بسازد، در حالی که این رابطه موضوع محمول را کشف میکند، میبیند در حقیقت. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که سیدن استاد رضوان لاله در فصل اول از مرحله دوم نهایت الحکمه اونجا مسئله وجود رابط رابط مستقل را مطرح کردن. ولی در فصل اول از مرحله چهارم نهایه اونجا مسئله معقول اول و ثانی و ثالث مطرح کردن. اون چه که اونجا فرمودن برابر همین تعلیقی است که در اسفار فرمودن. نباید حرف ایشون را به روال قوم معنا کرد. ایشون در برابر این حرف معروف حرف تازه‌ای داشتن. دیگران میگفتن به این که ما معقول ثانی فلسفی داریم، معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی عروض اتصاف هر دو در ذهن است، ولی معقول ثانی فلسفی عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. معنای این سخن آن است که ما یک قضیه داریم، موضوع در خارج است، محمول در ذهن است، ولی رابط در ذهن خارج است. یعنی یک طرف قضیه که موضوع است در خارج است، طرف دیگر در ذهن است. ربط بین موضوع و محمول، یعنی ربط بین موجود ذهنی و موجود خارجی در ذهن خارج است. این همان است که ایشون فرمان اصلا قابل درک نیست، چرا صد ما تصدیق بکنیم. پس مسئله عروض در ذهن و اتصاف در خارج را ایشون محال میدونن. همون تعلیقی که از اسفار خوندیم همین است، چون که برام صدر متعلید هم فرمود این تحکم است و سخن بیدلیل است. پس اون چرا که در نهایه، یعنی در فصل اول از مرحله چهارم فرمودن امکان موجود به وجود موضوع است و منشأ انتزاع، یعنی دارن راه حل نشون میدن. یعنی میگن وقتی ما گفتیم از شجر و ممکنان، دیگران میگفتن شجر در خارج، امکان در ذهن، ربط شجر خارجی با امکان ذهنی هم در خارج، که ایشون میفرمودن این محال است که موضوع در خارج، محمول در ذهن و بین ذهن و خارج وجود خارجی ربط برقرار کنند. خب حالا اگر ذهنی نبود و کسی در عالم نیامد و تصور نکرد، بالاخره این شجری که در خارج است ممکن هست یا نیست؟ شجر خودش در خارج است، رب در خارج است، بعد منتظر ببینیم که کی در عالم میاد و تصور میکند و امکان رو تو ذهن نگه میدارد. اینی که در نهایه فرمودن این موجود به وجود منشأ انتزاع است، این راه حل است. یعنی وقتی موضوع در خارج موجود شد، محمولم حتما در خارج موجود است. اگر شجر در خارج موجود است، امکانم در خارج موجود است، ربط بین امکان و شجرم در خارج موجود. منتها امکان اگر وجود جدا و مستقل داشته باشد، همون تسلسلی که دیگران گفتن وارد می شود. چون امکان اگر در خارج موجود باشد، واجب الوجود که نیست، ممتنع هم که نیست، حتما ممکن است. فلل امکان امکان آخر فی تسلسل. این در صورتی است که امکان وجود مستقل داشته باشد. ولی اگر امکان موجود باشد در همون حریم خود موضوع، یعنی موجود باشد به وجود منشأ انتزاعش، این مشکل پیش نمی آید. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که در کلمات جناب شیخ اشراق مسئله معقول ثانی منطقی و دو قسم از اقسام معقول ثانی فلسفی، اینا همه یکسان تلقی می شود. همه اینها را جناب شیخ اشراق به عنوان اعتبارات ذهنی و معقولات ذهنی می دانستن. بعد می فرمودن به این که اگر کسی بگوید مثلا وجود در خارج موجود است یا امکان در خارج موجود است، این خلط ذهن به خارج است. سخنان ایشون هم در صفحه 25 متارهات هست، هم در صفحه 345 و 346 و 347. در متارهات صفحه 25 به عنوان قرینتون اخرى فرمایند که ول امکان و ول وجوب لیسا به زائدین فی الاعیان علی الماهیه، بعد میفرمان به این که بعد چند سطر بله یه امور ذهنیتون و الاعتبارات ذهنیتو لا حد لها دون الحقائق العینیه فمن جمله المغالطات اخذ الاعتبارات العقلیه ذوات فی الاعیان. یکی از مغالطات این است که شما ما این اعتبارات را موجود خارج بدانیم، یعنی مغالطه ذهن و خارج است، مفهوم و مصداق است، اعتبار و حقیقت است و امثال ذلك. این را در صفحه 25 فرمودند. در صفحه 346 و 347 اینجوری فرمود، فرمان به فعل حجت ثانیه ات تحقیق و ان صفات تنقسم الى صفات لها وجود فی الذهن و العین که در هر دو بها موجودن کل بیاز که اینا معقول اولند و الى صفات توصفو به الماهیات و لیس لها وجود الا فی الذهن و وجود هل عینیه و انها فی الاذهان، اصلا خارجیت اینها ناست که در ذهنن، کن نوعیت المحمولت علی الانسان و الجزئیت المحمولت علی زید فی قولنا زیدون جزئیون فی الاعیان فی ان قولنا زیدون جزئیون فی الاعیان لیس معنه و ان الجزئیت لها صورتون فی الاعیان قائمتون به زید، چون جزئیت وصف مفهوم است، مفهوم یا کلیس یا جزئی نه زید، معنای زی و یه و دال این معنا جزئی است، نه زید جزئی باشه. و کذالک الشیئیه کما یسلمها کثیر منهم انها من المعقولات ثانی. این معقولات ثانی ریشه مفصلی دارد که مرحوم صاحب شوارق در همون مسئله 15 شوارق به صورت مبسوط آرای قدما و متأخران نقل کرد، سخنان سید المدققین را بازگو کرد و ماننده در مسئله 15 یعنی همه اوائل شرح تجدید یسلمها کثیر منهم انها من المعقولات الثانی و ما هذا یصح ان یقال ان الجیم شیء فی الاعیان. مثلا ما میتونیم انسان شیء فی الاعیان در خارج شیء است که شیئیت را به لحاظ خارج برای هم بکنیم، ولی امکانو والوجودو والوجوبو والوحدتو و نحوها من هذا القبیل، که اینا همشون بر خارج صادقن و هیچ کدامشون در خارج وجود ندارن. خب در اینجا مسئله نوعیت و جزئیت را از یک سو، شیئیت و وجود را از سوی دیگر، امکان و امثال امکان را از سوی سوم، همه را در یک جناح و یک بخش قرار داد. این کاری است که جناب شیخ اشراق کرد. همین کار با همین وضع در متن تجدید مرحوم محقق طوسی آمده که فرمودن شیئیت، امکان، جنسیت اینا از معقولات ثانیه که اینا رو مرحوم خواجه در متن تجدید کنار هم یاد کرده است. مرحوم صدر و متعلقین آمدن این سه قسم را از هم جدا کردن، فرمودن جزئیت و نوعیت و امثال ذالک اینا معقولات ثانیه فلسفی منطقی است، حق با شماست، اینا اصلا در خارج نیست، فقط در ذهن. این یک وجود و شیئیتی که مسابق وجود است، این مثل شجر نیست، این مفهوم هم در ذهن باشد هم در خارج، این چنین نیست، ولی مفهوم در ذهن است، مصداق در خارج. یعنی وجود یک مفهومی است که مفهوم در ذهن است، مفهوم محال به خارج بیاد ولی در خارج مصداق دارد. شیء مفهومی است در ذهن ولی در خارج مصداق دارد که مصداق شیء و وجود عینه هم. پس وجود و شیء نظیر کلی و نوعی اینها نیستند، نوعیت و کلیت معقول ثانی منطقی هستند، فقط در ذهن هستند، اصلا در خارج مصداق ندارند، ولی وجود و شیئیت واقعا در خارج مصداق دارند گرچه فرد ندارند. فرد با مصداق فرقش گذشت، شجری که در ذهن است عین شجری که در خارج است، هیچ فرقی نیست، فرق در وجود است نه در ماهیت. یعنی این شجری که در خارج غرس است عین اون به ذهن می آید. حالا گاهی بشر در درک واقع اشتباه میکند، مطلب دیگر است. ماهیت توان اون را دارد که به ذهن بیاید. هیچ فرقی بین ماهیتی که در ذهن است با ماهیتی در خارج است نیست. این همان است که فرمود لشیء غیر الکون فی الاحیانی کون به نفسهی لدل از ماهیت کارشی. اما مفهوم محال در خارج باشد، یعنی مفهوم وجود، این اگه در خارج باشد چون یوف همون منهو مفهوم آخر فهد سلسل، مفهوم در خارج نیست، ولی این مفهوم حاکی از یک مصداق است که اون مصداق این مفهوم است و این مفهوم مصداق در خارج است. وجود و شیئیت و امثال ذلک مصداقشون در خارج است گرچه مفهومشون در ذهن است. این دو قسم. مسئله امکان و امثال امکان از معقولات ثانیه فلسفی هست که نه فرد دارن و نه مصداق. پس معقول ثانی دو قسم است، منطقی و فلسفی. معقول ثانی فلسفی هم دو قسم است، یک قسم نظیر وجود و شیئیت و اینهاست که نه واقعا مصداق دارن، قسم دیگر نظیر امکان و امثال امکان است که ظرف عروضشون ذهن است و اتصافشون در خارج. این روال عادی مرحوم صدر متعالی. پس شیخ اشراق مطلبی را فرمود که همون مطلب با یک تفاوت کوتاهی به متن تجرید راه پیدا کرده است و هر سه گروه با یک چشم نگاه شدن. در حکمت متعالیه در اوائل امر بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فرق گذاشته شد. در پایان امر معقول ثانی فلسفی هم به دو قسم و دو قسم شد معقول ثانی فلسفی، و در پایان امر این معقول ثانی فلسفی که دو قسم شد اونها هم در حقیقت یک قسم است نه دو قسم. یعنی در اوائل امر فرمودن بین که وجود معقول ثانی است، این مفهوم وجود معقول ثانی فلسفی است، فرد ندارد ولی مصداق دارد، وجود و شیئیت و وحدت از این قبیل است، ولی امکان معقول ثانی فلسفی است که نه فرد دارد و نه مصداق، خودش در خارج ذهن است ولی اتصافش در ذهن در خارج، خودش در ذهن است اتصافش در خارج. و در بحث‌های نهایی فرمودن این دیگه محال است که موضوع در خارج باشد، محمول در ذهن باشد، رابط بین ذهن و خارج هم در خارج باشد. حتما در همه موارد محمول‌ها به تبع موضوع‌ها در ظرف اتصاف وجود دارند. قهرن این معقول ثانی که دو قسم بود این سرانجام برمیگردد یک قسم میشود. این تطور در فرمایشات مرحوم صدر متعلهین در همین جلد اول اسفار هست، در صفحه 140 که قبلا خوندیم او رو ملاحظه فرمایید، جلد اول اسفار صفحه 140. قبل از صفحه 140 ذیل صفحه 139 رو ملاحظه فرمایید، اونجا به عنوان تصالح اتفاقی خواستن بین این دو نظر اتفاق برقرار کنن. اونا که میگوین امکان و امثال امکان جزء معانی ذهنیان و در ذهنن و در خارج وجود ندارن، اونا که میگوین امکان و امثال ذلک در خارج وجود دارن، حالا میخوان بین اینها یک تصالحی برقرار کنن. تصالحش این است که امکان وجود محمولیش در ذهن است، وجود رابط در خارج یعنی اتصاف در خارج است و عروض در ذهن. در صفحه 140 همین جلد اول اسفار فرمودن به این که این نزاع که انهم، سطر اولش این است، انهم یخالفون الاقدمین من حکما الرواق حیث قالوا بان نحو وجود هذه المعانی انما هو بملاحظة العقل و اعتباره فمنشأ ذلک محققناه و فی التحقیق و عند التفتیش لا تخالف بین الرأیین ولا مناقضه بین القولین. چرا؟ برای اینکه فإن وجودها فی الخارج عبارت عن اتصاف الموجودات العینیه بها به حسب الاعیان. وقتی میگن اینها در خارج موجودن یعنی اتصاف وجود رابط اینها در خارج موجود است، یعنی اتصاف اینها در خارج موجود است. اونایی هم که میگوین این معانی در خارج نیستن، یعنی وجود محمولی اینها که ظرف عروض باشه به اصطلاح، این در ذهن است. وقد دریت ان الوجود الرابط فی الحلیت المرکبت الخارجیه لا ینافی الامتناع الخارجی للمحمول. این هم شما معلوم شد برای شما که ممکن است ما حلیت مرکبه داشته باشیم، موضوع در خارج، رابط در خارج، ولی محمول در ذهن. چون متوجه شدید که وجود رابط در حلیت مرکبه خارجیه منافات ندارد که محمول در خارج ممتنع باشد. محمول در ذهن است، موضوع در خارج است، ربط موضوع محمول در ذهن در خارج است. این سخنی است که بروال قوم تصاره کرد که مرحوم سبزواری این رو میپذیرد، این روش رو. اما اون چه که اخیراً خوندیم در صفحه 336 و 337 این بود، در صفحه 336 ذیل صفحه این بود، همین چند روز قبل خوندیم، فرمود والحق ان الاتصاف نسبت بین شیئین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف. این صغرای قیاس که اتصاف رفت است. کبرا هم که مطوی بود، نتیجه این است که فالحکمو به وجود احد طرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف فیه تحکم. چطور می شود ما قضیه داشته باشیم، حلیت مرکبه، موضوع در خارج، رب در خارج، ولی محمول در خارج نیست؟ این رابط چی رو به چی ربط می ده؟ این همون حرف لطیفی است که سیدنا استاد فرمود، این همون حقی است که لامریت فی. خب مرحوم صدر المتعلهین آمده اوائل بروال قوم سخن گفت، بعد اون حرف نهایی را اعلام کرده است. و اون چه که در متارهات آمده است که وجود و امثال ذلک من هذا القبیل است، در همین بحثایی که روزهای اخیر خوندیم، یعنی صفحه 333 همین جلد اول اسفار، صفحه 333 همین جلد اول اسفار، سطر پنجم، فمود و هاذا هو المراد بقولهم المعقولات الثانیه مستندت المعقولات الاولى والوجود و کذا الشیئیه و نظائرهما لیس من هذا القبیل. این ردیست بر سخن شیخ اشراق در متارهات که شیخ اشراق فرمود اینها من هذا القبیل است. این فرمود نه، وجود و شیئیت که من هذا القبیل نیست، وجود و شیئیت حساب دیگری دارد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در همون شرح مبسوط آمده است، خیلی ایشون زحمت کشیدن، اما خب وقتی یک راه رو اصل اون نقطه حساس مبهم باشد، سراسر کتاب به صورت اشتباه در میاد. اون شناخت شناسی که اصلا یک رساله مستقلی است در پایان وجود ذهنی نوشته شده، همش با همین نقطه کور حرکت کرده. اول تا آخر این شناخت شناسی رو حتما ببینید، با همین نقطه کور حرکت کرده. گاهی میگوید این حرف ملغلغ است که عروض در خارج اتصاف، عروض در ذهن اتصاف در ذهن، در خارج عروض در ذهن اتصاف در خارج. گاهی میگوید این معماست، گاهی میگوید این حرف ملغلغ است. بعد خدا رحمتش کند به تلاش افتاد که حل کند این مسئله رو. میگه راه حلش این است، منظور آیون اینه که وقتی میگن عروض در خارج است، ذهن است، اتصاف در ذهن، یعنی امکان دو چهره دارد. اگر شما او رو به معنای حرفی نگاه کنی، این در خارج است. به معنای محمولی نگاه کنی، این در ذهن است. خب غافل از این که امکان از اون جهت که کیفیت نسبت است و خود نسبت ربط است، این یقینا ربط است، چون امکان کیفیت نسبت است. اینها جهت قضیه. وقتی گفتیم زیدون قائمون بالامکان، این امکان نشاندهنده کیفیت ربط موضوع محمول است که اون ربط قوی است یا ضعیف است. زید داریم، قیام داریم، ربط بین زید و قیام داریم، و پستر از ربط امکان داریم. امکان کیفیت ربط موضوع محمول است، یعنی ضعیفتر از خود حرف است، چون کیفیت حرف است. وقتی که ما امکان را نظر مستقل کردیم، گفتیم از شجرون ممکنون دیگه، این امکان اون امکانی نیست که کیفیت ربط بود، این الان برای خودش محمول است، وجود محمولی دارد و اسم است. اونگاه همین اسم یک ربط دارد و اون ربط خودش کیفیتی دارد. یعنی تا کنون اگر ما میگفتیم الانسانو موجودون بل امکان و این امکان نکته چهارم بود، اول انسان بود، دوم موجودون بود، سوم ربط بین انسان و موجود بود، حالا در حلیت بسیطی ربط نیست، حالا اگر زم و زیدون قائمون، سوم ربط بین قیام و زید بود، چهارم امکان بود که امکان بیانگر کیفیت ربط موضوع محمول است. حالا وقتی که میگویم زیدون ممکن القیام، این امکان خودش شده محمول و اسم، بین این محمول و موضوع ربط است و اون ربط یک کیفیتی دارد به نام ضرورت. تا کنون ما گفتیم زیدون قائمون بل امکان، الان میگیم زیدون ممکن القیامه به ضروره، حتما امکان قیام برای زید هست. وقتی ما امکان را محمول قرار دادیم، دیگر نمیگویم زید ممکن القیامه بل امکان، میگیم زید ممکن القیامه به ضروره. پس این که آیون فرمودن عروض در ذهن است اتصاف در خارج، معناش این نیست که امکان را اگر وجود معنای رابط گرفتیم، اگر رابط گرفتیم در خارج است و اگر مستقل گرفتیم در ذهن، نه، امکانی که رابط است رابط است و امکانی که مستقل است این خودش در ذهن است، به تعبیر اون آیون که میگفتن عروض در ذهن است و اتصاف در خارج، و به تعبیر نهایی و دقیق آن است که نه، خود امکان هم در خارج موجود است، منتها وجود امکان به وجود منشأ انتظار است. این هم یک مطلب که تفصیل این در این مقدمه شناخت‌شناسی آمده. خود شناخت‌شناسی چون برای کسانی که در حد بدایه و نهایی بحث می‌کردند در اون حد تنظیم شده، اما این مقدمه این به درد کسی که بدایه و نهایی خونده در اون حد یا منظوم خونده به درد اون نمی‌خوره. اون فصل پایانی این کتاب و همچنین این مقدمه‌اش در 260 صفحه است، این به درد یک طلبه نهایی خون نمی‌خوره. خلاص اونجا این مسائل کاملاً آمده در این شناخت‌شناسی. مطلب دیگر آن است که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه اصلا نگفته که ما قضیه ای که از معقولات اولیه تشکیل میشه قضیه خارجی است، که ایشون خدا رحمتش کنه سه تا اشکال کردم، چند تا اشکال کردم بر مرحوم سبزواری. یکی از اشکالاتشون اینه که مرحوم سبزواری گفته به این که قضیه اگر با معقولات اولیه تشکیل بشه میشه قضیه خارجیه، با معقولات ثانیه منطقی تشکیل بشه میشه قضیه ذهنیه، با معقولات ثانیه فلسفی تشکیل بشه میشه قضیه حقیقیه. شما نگاه کنید منظومه که مرحوم سبزواری اون دوم و سوم رو گفته چون تو اسفار بود، اما یه همچه حرفی در باره معقولات اول اصلا نزده که قضیه که از معقولات اول تشکیل میشه میشه قضیه خارجیه. بعد ایشون گفتن به این که معقولات اول قضیه حقیقیه میتونه بسازه، مثل کلو نار نار کذا و کذا. اون چه که مرحوم سبزواری تو منظومه گفته این است که معقول اول داری، معقول ثانی منطقی داری، معقول ثانی فلسفی، یک معیاری اول برای معقول اول و ثانی ذکر کرد، بعد در اون معیار دوم که برای فرق معقول اول و ثانی است، اونگاه خواستن بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فرق بگذارن، فرمودن به این که قضیه که با معقولات ثانیه منطقی تشکیل میشه قضیه ذهنی است، قضایایی که با معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه قضیه حقیقی است. کی مرحوم سبزواری هم چربی زده که قضایایی که با معقولات اولیه تشکیل میشه قضیه خارجی است؟ تا ایشون در اینجا یه بحث مبسوطی هم دارن که اولا قضیه خارجی در علوم معتبر نیست، برای اینکه استقرار درش از قابل اقامه برهان و تجربه نیست، یک، و ثانیاً ما می توانیم با معقولات اولیه قضایای حقیقی تشکیل بدیم، چون که مرحوم سبزواری قبول دارد این دو و همین رو ادامه دادن. حالا این کجا به ذهن شریفشون آمده این مشخص نیست. اینی که گفتم این رو هیچ کس نگفته، این ملاحظه فرمودید. شما وقتی بررسی میکنید خلاصه فرمایش امام سبزواری در منظومه رو، میبینید برداشت از همین بیان مرحوم صدر المتعدهین است که معقول ثانی اولی چی، معقول اولی چیست، معقول ثانی منطقی چیست، معقول ثانی فلسفی چیست. قضایایی که از معقول ثانی منطقی تشکیل میشه میشه قضیه ذهنیه، قضایای ذهنی، و اونچه که از معقولات ثانی فلسفی تشکیل میشه میشه قضیه حقیقیه. پس اون چرا که گفتن اون چیز مهمی نیست، لذا خودشون بله خودشون توجه دارن که اشکال مهمی نیست، من توجه نکرده میشه. چون اصلش ایشون میگه از شوارق گرفته، شوارق در همون مسئله 15 شاب شوارق هرچی داره بالاخره از مرحوم صدر المتعلهین گرفته داره. اصل بحث رو نباید درباره عارض برد، حالا چون مطلب غیر علمی بود تعرضم نشد. حالا بحث در عارض نیست، بس در اون چی که ذهن درک میکند، این معقول ماست. و مرحوم سبزواری هم در صدد فرق معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی است. در این معیار دوم، در این معیار دوم در صدد فرق معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی است. لذا فرمودن قضایایی که با معقولات ثانی منطقی تشکیل میشه میشه ذهنی، و قضایایی که با معقولات ثانی فلسفی تشکیل میشه میشه قضایای حقیقی. مرحوم صاحب شوارق تو مسئله 15 مبسوطن حرف قدما و متأخرین رو نقل کرده، بعد آمده گفته عارض یا این چین است یا اون چنان، اونم از سید رو مدققین و اینها هم نقل کرد، حرف خودش هم اضافه کردن. ولی اون چی که به نام معقول هست این است که اگر یه چیزی را ما تعقل بکنیم، این یا یعقل وصفن و عارضن لشیئن یا نه. ما شجر یا بیاض رو بخوام تعقل بکنیم آزادیم، اما اگه خواستیم موجود رو تعقل بکنیم بگیم موجود است یا نه، خب چی موجود است؟ وجود خودش تعقل نخواهد شد مگر به عنوان وصف برای یک شی، یا امکان تعقل نخواهد شد مگر به عنوان وصف برای یک شی. حالا تفسیر این تو همون مقدمه شناخت هست. حالا اگه مطالب جزئی بود دیگه از مراز فهمید. الحمدلله رب العالمین.